بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره وداع ولایت مؤمن عادل یا موثق به ادله استدلال شده است. بعد از فراغ از اینکه فی الجمله غیر فقیه سمتی نسبت به ایتام و صغار بی سرپرست دارن، بحث در این است که آیا ولایت غیر ابوجد مثل ولایت ابوجد در مدار عدم و ضرر هست یا رعایت مصلحت. درباره ابوجد گفتن همین که کارشون زیانبار نباشد صحیح است. درباره غیر ابوجد احتمال اینکه وجود مصلحت مطرح باشه به غبطه مولا علیه باشه لازم است. اینکه فیه وجهان بل قولان بل ترقی کردن، گفتن ادعای اجماع شده به اتفاق که حتما باید این ولی مصلحت یتیم و صغیر را رعایت بکنه. در این مبحث که آیا سرپرست یتیم و صغیر بی سرپرست حتما باید مصلحت مولا علیه را رعایت کند یا صرف عدم و ضرر کافی است، به ادله استدلال شده است. یکی آیه سوره مبارکه انعام و اسراست از یک جهت، یکی هم روایات باب 16 از ابواب عقد البیع است. استدلال به آیه گذشت که آیه در صدد بیان جعل ولایت نیست، که اگر کسی مصلحت، هر کسی مصلحت کودک را رعایت کرد، یتیم را رعایت کرد، تصرفش مشروع است. چون آیه یه سالبه کلیه دارد و یک موجب جزئیه. سالبه کلیه این است که هیچ کس حق تصرف در مال یتیم را ندارد. موجب جزئیه اون استثناست الا بلته احسن. سالبه کلیه حکم تکلیفی است، موجب جزئیه هم جواز فعل جمله را درست میکند نه بل جمله را، یعنی به نحو ایجاب جزئی تثبیت میکند نه ایجاب کلی. نه یعنی هر کس مصلحت یتیم را رعایت کرد تصرف مجاز است، بلکه اونهایی که تصرفشون مجاز است و سمت دارن حتما باید مصلحت یتیم را رعایت بکنن. پس از آیه مسئله ولایت بر نمی آید، فقط آیه ناظر به این است که اون که می خواهد در کار یتیم تصرف کند حتما باید مصلحتش رعایت بکند، در صورتی که الا بالتی احسن به معنای رعایت المصلحه باشد. اما اگر احسن به معنای حسن بود و حسن هم صرف ادب و ضرر بود، یعنی اون کسی که سرپرستی یتیم را به عهده دارد نباید کارش زیانبار باشد، نظیر ابوجد نیست که مثلا خیلی دستش آزاد باشد. این اساره بحث درباره آیه بود که گذشت. اون در بحث‌های پارسال گذشت که وقتی آیه نازل شد یسالونک عن الیتامی قل اخوان لکم فی الدین، و اگر بخواد مخالط اونها باشید عیب ندارد، این جلوی خیلی از احتیاط کاری های اصحاب را گرفت، چون آیاتی که نازل شد درباره تحریم اموال یتاما و انه کان حوبا کبیرا و الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، خیلی از سرپرست های ایتام این بچه ها رها کردن. اون روز که دیگه بعد از جنگ بعد رو امثال بعد بنیاد شهیدی نبود که این سر بچه ها رو اونجا اداره کنن. که اصل ولایت رو که به وسیله ابوجد تثبیت کردن، ولی ابوجدی در کار نمود بعد از شهادت بعد رو امثال بعد، اینا بی سرپرست شدن. آیم که ناظر شد ولا تأکلوا اموالهم الا اموالکم انه کان حوبا کبیرا، حوب یعنی معصیت، معصیت بزرگ است. خیلی ها سرپرستی رها کردن. بعد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که این ایتام الان بی سرپرستن، این آیات دست اینها را بست. آیات بعضی نازل شد که یسالون که عن الیتاما قل اخوان لکم فی الدین، یه برادر دینی شما هستن و خدای سبحان شما را از مخالطت و رفت و آمد با اینها و داشتن اونها در خونه خودش و رفتن در خونه اونها نهی نگرده، ولی مواظب باشید. والله یعلم المفسد من المصلح، شما چه هدفی دارید خدا میدونه، چه کاری هم میکنید خدا میدونه. با آمدن این آیه که فی اخوانکم فی الدین، بعدش فهمید والله یعلم المفسد من المصلح، دست این اصحاب باز شد که اینو بحثای سال گذشته بود. اما اونچه که امثال مطرح هست این است که اونهایی که سرپرستی ایتام را به عهده دارن باید بلتی احسن باشد. درباره بلتی احسن دو تا احتمال بود و مرحوم شیخ تقویت کردن به همین که ضرر نباشه کافی است. بعضی هم این احتمال رو تقویت کرد، بعضی هم گفتن نه حتما باید مصلحت عیسوی باشه. از روایات هم میخوان همین مطلب را استفاده کنن که صرف عدم و ضرر کافی است. اون که سرپرست ایتام است باید کارشناسی بکند که به زیان سبیل نباشد، یتیم نباشد. همین اگر یک کار عادلانه ای بود به ضرر او نبود، گرچه او نفعی هم نبرد جایز است. یه وقت است یک کاری است که به سود اوست، خب چنین کاری هم رایج و دارج نیست که هر کاری که سرپرستان ایتام بکنن به سود اونها باشد. این تجارت های رایج همینطور است دیگر، به قیمت معادل و ثمر متعادل یا اجرت متعادل معاملات انجام میگیرد. وقتی متعادل باشد هیچ کدام ضرر نکردن، نه هر دو نفع بردن یا یکی نفع برد. در تجارت رایج همین است، اینا متعادلن. منتها اون کسی که محتاج به فروش است به ثمن نیازمند است، اون که محتاج به خرید است به مثمن نیازمند است، مشکلشون حل میشه. وگرنه قیمت متعادل است، هیچ کدوم مقبول نشدن. این چیزی نیست که یکی سود کرده باشد دیگری متضرر شده باشد، هیچ کدوم ضرر نکردن و نفع هر دو هم در این است که نیاز خودشون رو رفع کنن. مرحوم شیخ فرمود همین مقدار کافی است در تصرف اموال ایتام. و از این روایت حسنه کاهلی هم میگن بیش از این بر نمی آید. حالا این دو تا روایت ملاحظه فرمید، این دو تا روایت را همراه با اون آیه ایشون معیار قرار میدن برای اینکه کسی که تصرفش جایز است همین که به زیان سبی نباشد کافی است. روایت اول در باب 16 از ابواب عقد البیع و شروطه، وسائل جلد 17 صفحه 362، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، ان محمد ابن یحیی و غیری، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان اسماعیل ابن سعد الاشعری، که این به حد صحیحه نرسیده لذا از او به حسنه یاد میکنن. قال سألت الرضا، این روایتی بود که قبلا خوندیم، اما حسن کاهلی تو بحث دیگه است، تو صفحه اجمال اون روایت این، حالا اون روایت الان باید پیدا کنیم بخونیم. اجمال اون روایت این در حسن کابلی که آیا می شود اینها که مسئولن سرپرستی ایتام را به عهده بگیرن یا نه، در صدر دارد که اگر منفعت این مولا علیه را رعایت کردن عیب ندارد. پس ظاهرش این است که بدون رعایت منفعت محضور دارد. در ذیلش این است که همین که برای او مفسده و ضرر نباشد کافی است. برخی ها خواستن بگوین این حسن گرفتار تعارض صدر و ذیل است و از حجیت ساقط است. یک. بعضی ها خواستن بگوین این حسن درباره دو فرع و دو مسئله حکم دارد، درباره مسئله و فرع سوم ساکت است. این دو مرحوم شیخ می‌فرماید به اینکه نه از تعارض صدر و ذیل خبری هست نه از سکوت او. در صدر دارد به اینکه این روایت رو تو مکاسب حتما ملاحظه فرمودید، در صدر دارد که باید منفعت ملاحظه بشه. مفهومش این است به حسب ظاهر که اگر منفعت نباشه حق تصرف نیست. در ذیل آمده این مفهوم را تشریح کرده، تبیین کرده که منظور از وجود منفعت عدم الضرر است، یعنی متضرر نباشه. پس از سنخ تعارض صدر و ذیل نیست که بگویید صدر من وجود منفعت را شرط کرده و ذیل وجود ضرر را مانع دانسته. و اگر چون که مصلحت شرط است، جایی که نه مصلحت دارد نه مفسده جایز نیست. اگر مضرت مانع است، جایی که مفسده ندارد جایز است و رو مصلحت نباشد. پس در این مورد با هم تعارض دارند کما زعمه. چرا؟ برای اینکه به مقتضای صدر وجود مصلحت شرط است. پس اگر جای مصلحت نبود شرط مفقود است، وقتی شرط مفقود بود تصرف جایز نیست. این یک. برابر ذیل مفسده مانع است، نه مصلحت شرط باشد. هر جا که مضرت نیست جایز است ولو منفعت نباشد. این دو. پس در جایی که نه منفعت هست نه مضره تعارض صدر و ذیل است. برابر صدر جایز نیست، برابر ذیل جایز هست. این توهم اونهایی که میگوین این روایت از حجیت میفتد لتعارض صدر و ذیل. فرمایش مرحوم شیخ این است که نخیر، مفهوم صدر با منطق ذیل تفسیر میشود. اگر در صدر آمده است که اگر منفعت داشت جایز است، این را حضرت در ذیل تبیین میکند، تفسیر میکند که وجود منفعت یعنی عدم المضره، یعنی متضرر نباشد. همین که متعادل باشد کافی است. اکثر معاملات این طور دیگه متعادلن. اگر کسی به ثمن نیازمند است، مشکلش با این حل می شود و از خرید و فروش لذت می برد، نه برای این است که ثمن کمتر یا بیشتر از مثمن است، برای اینکه او الان به ثمن نیازمند است، دیگری به مثمن نیازمند است، هر دو از این تجارت راضی هستند، تجارت انتراز هست، در حالی که هیچ کدوم سود نبردن، برای اینکه قیمت متعادل است، قیمت متعادل که سودآور نیست. مرحوم شیخ نظرش این است که ذیل مفسر صدر است، پس تعارض بین صدر و ذیل نیست، و ذیل ناظر به صدر است، صدر را تبیین میکند، پس صدر را از سکوت در میاره. هر دو اشکال و هر دو توهم برطرف میشه. یک اشکال ناظر به این بود که صدر با ذیل متعارض است. چرا؟ برای اینکه صدر منفعت را شرط می‌داند، ذیل مضرت را مانع می‌داند. در جایی که نه مصلحت است نه مضرت، برابر صدر باطل است، برابر ذیل جایز است؟ این تعارض مرحوم شیخ از این پاسخ دادن که ذیل مفصل صدر است، مفسر صدر است، مبین صدر است، معیار ادب المذره است، جایی که مذرت نباشد صحیح است، خواه مصلحت باشد خواه نه مصلحت نه مفسده. این پاسخ اون توهم اول. پاسخ توهم دوم این است که بعضیا گفتن این روایت سه فرضی که در بین هست، دو فرض را متعرض است، نسبت به فرض سوم ساکت است. اونجا که مصلحت باشد روایت دارد جایز است، اونجا که مضرت باشد روایت دارد که حرام است، اونجا که نه مضرت باشد نه مفسد مصلحت روایت ساکت است. این سکوت را هم مرحوم شیخ میفرماید باید شکست، برای اینکه ذیل مفسر صدر است، مبین صدر است، معیار را عدم المضره میداند. قاعده کلی که به دست میدهد این است که هر جایی که ضرر نیست، هر جایی که ضرر نیست تصرف جایز است ولو مصلحت منفعت نباشد. این اساره حسنه کاهلی. دیگران هم تا حدودی همین رو پذیرفتند. یه وقت هست که کارشناسی نکرد، این میشه تفرید، تکلیفاً معصیت کرده است یک، وضعاً هم ضامن است دو. یه وقت هست کارشناسی کرده، تکلیفاً معصیت نکرده و وضعاً ضامن است. یه وقت هست که نه، زمان را هم بر اساس ما علی المحسن من سبیل آیه بر می‌دارد که اگر کسی وسیع بود، کارشناسی کرده و رعایت کرده و همه جوانب رعایت کرده، منتها ضرری میشه امین. اگر امین شد وقتی تفریط نکرد ما علی المحسن من سبیل. پس در بعضی از صورت هم حکم تکلیفی است هم حکم وضعی، در بعضی از صور ممکن حکم تکلیفی باشد حکم وضعی نباشد، در صورت ثالثه نه حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. اگر واقعا محسن بود و کارشناسی کرده، در اثر پنهانکاری های بعضی از اقتصاددان ها او متضرر شده است، دیگه ما علی المحسن من سبیل. خب بله 248 بله. بله روایت اول باب 71 از ابواب ما یکتسب به، وسائل جلد 17 صفحه 248. اون روایت این است: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عبدالله ابن یحیی الکاهلی، که اینم چون به نصاب صحت و وثاقت نرسیده است از او به حسنه یاد شده. قال قیل لابی عبدالله علیه السلام، به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کردن: انا ندخلو علا اخ لنا فی بیت ایتام و معه خادم لهم. ما تو خونه برادرمون بریم، اونجا ایتام هستن، این ایتام مالک بخشی از خونه ها هستن، یک خدمتگزاری هم دارن، دو ما وقتی وارد اون خونه شدیم خب در اون خونه میشینیم قضا میخوریم، اون خدمتگزار ایتام خدمت ما رو هم به عهده میگیرد، اینا هست، چیزی هم میپردازیم، آیا این کار صحیح است یا نه؟ رایگان نیست. انا ندخلو علا اخ لنا فی بیت ایتام و معه خادم، در بعضی از نسخ معهم دارد و معه خادم لهم، که این ایتامی خدمتگزاری دارند، فنقعدوا علی بساطهم و نشربوا من مائهم و یخدمونا خادمهم. ما تو خونه اینا میشینیم، رو فرش اینا میشینیم، خدمتگزار اونها هم به ما خدمات ارائه میکند. این کار جایز است یا نه؟ و ربما تعمنا فیه تعام من عند صاحبنا و فیه من تعامهم. گاهی هم اونجا غذا میخوریم، تنها نوشیدن آب نیست، نشستن رو فرش نیست، غذای رفیقمون رو بخوریم که این غذا مخلوط با غذای ایتام است. و ربما تعمنا فیه تعام من عند صاحبنا و فیه من تعامهم فما ترا فی ذلک. رأی مبارک شما در این مسئله چیست؟ جایز است، جایز نیست؟ مستحضرید که حسن کاهلی و مانند آن اصلا سبقه تعبین ولایت ندارد که کی ولی است کی ولی نیست. مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیه هم از این در بحث ولایت استفاده نکردن که کی سرپرست ایتام است. این فقط ناظر به حکم تکلیفی است، یعنی اونایی که میخوان تصرف بکنن تکلیفا حکمشون اینه، نه اینه که کی حق تصرف دارد. از ادله ولایت بر یتیم نیست، از ادله تصرف شرایط تصرفی کسی است که حالا میخواد تصرف بکنه، خواه ولی باشد خواه معزون من قبل ولی. فقال علیه السلام ان کان فی دخولکم علیهم منفعتا لهم فلا بأس. اگر ورود شما به سود این ایتام است، این عیب ندارد. خب یه وقت است میرید کار اینا رو انجام میدید، مشکل اینا رو میخواد حل کنید، نه اینکه اینجا نشستید یه اجارت یه اجاره حق الارض بدید، حق الفرش بدید، یا یه چیزی خوردید در قبال چیز یه سکان چای خوردید، یه چیزی هم مثل رستوران چیزی پردازید. خیر، همه اینکه دخول شما مصلحت ایناست، رفتید کار اینا رو حل کنید، مشکل اینا رو حل کنید. این مشکل اداری دارن، مشکل قانونی دارن، مشکل خانوادگی دارن، مشکل همسایگی دارن، مشکل محلی دارن، حل کنید. مشکل آموزشی دارن، این کودک این یتیم وضع دبستان یا دبیرستان یا دانشگاهش مونده است که شما بدید اونجا حل کنید. خیلی خوب، رفتید اونجا اسکان چای هم خوردید، نفرمود اگر چیزی دادید و معادل بود، فبود ان کان دخولکم، ان کان فی دخولکم علیهم منفعت لهم فلا بأس. همین معیار این، این صدر. و ان کان فیه ضرر فلا، اگر ورود شما به زیان اینهاست، کاری هم انجام ندادید، وقتی اینا رو تلف کردید، رو خونه تو رو فرش اینا نشستید، از چای اینا خودید، غذای اینا خوردید، این ضرر. خب اون بزرگواری که میگوید این روایت گرفتار تهافت صدر و ذیل است، میفرماید به این که مفهوم صدر این است که اگر منفعت نباشد فیه بأس، مفهوم ذیل این است که اگر ضرر نباشد بأس نیست. پس جایی که منفعت دارد یقینا جایز است، جایی که ضرر دارد یقینا جایز نیست، جایی که ضرر ندارد منفعت هم ندارد، صدر و ذیل با هم متعارضند، به مقتضای صدر لا یجوزو، به مقتضای ذیل یجوزو، این میشه تعارض و از حجیت میفته. اونها که میگن نه تعارضی در کار نیست، تهدیدی در کار نیست، سه تا فرع است که روایت حکم دو فرع را بیان کرده، حکم فرع ثالث را بیان نکرده، خب میتوان به این روایت استشهاد کرد، اون مقداری که تعرض کرده حجت است، اون مقداری که تعرض نکرده ساکت است. اونها میگوین به این که سه تا فرع، یکی این است که درش منفعت باشد یقینا جایز است، یکی این که درش مضرت باشد یقینا جایز نیست، یکی این که نه منفعت باشد نه مضرت، روایت ساکت است، نه روایت تعرض دارد و تعارض، چون تعرض ندارد تعارضی هم در کار نیست. فرمایش مرحوم شیخ و همراهان ایشون این است که ذیل مبین صدر است، مفسر صدر است و تمام اون خصوصیت های صدر را تشریح میکند. این یک. قهرن از تعارض بیرون میآید. دو، چه اینکه از عدم تعرض هم رهایی پیدا میکند. این سه، یعنی روایت متعرض هر سه فرع است. یک، تعارضی هم در این فروعی سگانه پیدا نمیشود. دو، چرا؟ چون زید مبین صدر است و مفسر صدر، معیارش این است که اگر این درود و دخول زیانبار است جائز نیست، اگر ضرر نداشت جائز است، سوا اون کان منفعت داشته باشد یا نه ضرر داشته باشد نه منفعت. اگر منفعت داشته باشد جائز است و اگر منفعت نداشت ولی ضررم نداشت جائز است و اگر ضرر داشت جائز نیست. اگر معیار ذیل است و ذیل مفسر است، هم اون ترک تعرض علاج می شود، هم اون تعارض متوهم درمان می شود. خب حالا این ذیل بیان میکند که واقعا همون آیه‌ای که دارد والله یعلم المفسد من المسلم، اون جمله نورانی آیه را وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه اینجا ذکر میکند. بعد یه آیه دیگر رم زمینه میکند، میفرماید به این که در بین این احکام حالات سگانه خود انسان میدونه چه کار است، آیا این ورود و دخولش به سود این ایتام است یا به ضرر اینهاست یا نه سود دارد نه ضرر. بعد فرمود قال علیه السلام بل الانسان على نفسه بصیرتون فانتم لا یخفا علیکم و قد قال الله عز و جل والله یعلم المفسد من المصلح. فرمود این سهالتی که ما گفتیم خود انسان علا نفسهی بصیرتون، بارها به عرض رسید که این تای بصیرتون نظیر تای علامتون است، چون خبر است برای انسان، انسان هم که مؤنث نیست. بل الانسان علا نفسهی بصیرون، اما وقتی اگه گفتیم بصیرتون مثل این که بگویم الانسان علامتون، این تاش دیگه تای تعنیس نیست، یعنی خیلی انسان از درون خود با خبر است، به دلیل اینکه در جمله بعد فرمود ولو القا معاذیره، ولو در محکمه یا در جامعه عذرهای فراوانی القا کند و بتراشد و بازگو کند، ولی بین خود و بین خدای خود خودش خوب میشناسه. اینو در باره قیامت فرمودن، البته تو دنیا هم همینطوره. فرمود ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، تنبیه مثل انباء یعنی خبر دادن، نبأ یعنی خبر، نبأه یعنی او را با خبر کرد. فرمود در قیامت تمام جزئیات اعمال انسان را تنبیه میکنن، تک تک به او گزارش میدن، ینبأ الانسان بما قدم و اخر. بعد فرمود چه حاجت به تنبیه، چرا ما بگیم؟ او هم به همراه خود همه را آورده و هم به برا خود هرچه آورده می داند. بل انسان این بل بر اعتراضه، یعنی اعراض است، یعنی نیازی به تنبیه نیست. بل الانسان علی نفسه بصیرتون، نه بصیرون، بصیرتون ولو القا معاذیره. اینجا هم وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود به این که بل الانسان علی نفسه بصیره، خب خدا می داند و الله یعلم المفسد من المصلح، انسانم میدوند چه کار کرده است، اینطور نیست که ندوند که. بنابراین شما اگر میدونید که رفتنتون به خونه ایتام برای آن است که کلو ان یک برو، زود اموال اینها رو جا به جا کنید، ان یک برو یعنی مبادا که بزرگ بشند و شکایت کنند، ان یک برو که این آیاتش تو روز قبل اسبق خونده شد در هم اول سوره مبارکه نساء است. فرمود به این که اینا اموالشون رو میخورن فوراً برای اینکه مبادا اینکه این بزرگ بشه و بعد شکایت کنه. ان یک برو یعنی مبادا اینکه بزرگ بشه. فرمود این اگر منظورتون هست، اینو والله یعلم المفسد من المصلح. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه آیه سوره مبارکه القیامه را هم زمینه کرده. خب پس برا این استدلال فقهیش درست، لکن اصلا در فراز ولایت نیست. صدر و ساقش حکم تکلیفیه، نظیر آیه سوره انعام، نظیر آیه سوره اسراء، همش ناظر به حکم تکلیفیه. این دوتا آیه سوره انعام یعنی 151 و 152 سوره انعام که قبلا خونده شد، اگه درباره قرب فواحش هست، اگه درباره قتل اولاد است، اگه درباره قتل دیگران است، اگه درباره کم فروشی و اون سر دلگ، همه حکم تکلیفی است. اینجا هم لا تقربوا اموال الیتام الا بالتی هی احسن، مال الیتیم الا بالتی، این هم حکم تکلیفی است. نه چون درباره حکم تکلیفی است، نه درباره حکم وضعی که مرحوم شیخ احتمال سوم را که مربوط به تصرفات وضعی باشد گفت، فرمودن به این که نزدیکترین احتمال به ذهن همین احتمال سوم است که تصرفات اعتباری باشه، مثل خرید و فروش امثال ذلک. این رو هم سیدن استاد امام رضوان نقد دارد، هم مرحوم خوی رضوان الله علیه نقد دارد، هم بزرگان دیگه نقد دارند که روایت در آیه در صدد بیان حکم وضعی نیست تا شما بگوید به این که ارشاد بطلان است. ناظر به حکم تکلیفی است. بخواید تصرف بکنید، بخواید بخورید، بخواید بنوشید، این باید منفع باشد یا عدم ضرر. این اشکال خب این را هم سوال کردن، اگر کار کارشناسی شده و اشتباه کرده است سه صورت داشت که بازگو شد، اگر کار کارشناسی نکرده هم تکلیفاً کار معصیت کرده هم وضعاً بدهکار میشه دیگه. اگر کار کارشناسی نکرده برابر لا تقربوا اموال الیتام الا بالتی هی احسن، هم تکلیفاً معصیت کرده برای اینکه نهی قرب را امتثال نکرده و هم وضعاً بدهکار است. روایت دوم این باب که باز مرحوم شیخ همون رو نقل کردن، مرحوم کلینی رضوان الله علیه ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان زبیان ابن حکیم اودی او اودی که باید ضبطش حالا فردا براجع کنیم، ان علی ابن المغیره قال قلتو. این روایت نظیر او روایت اولا معتبر نیست که از او به حسنه یا مانند اون یاد بشود. قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان لابنه اخ يتيمتان، ما یه برادرزاده یتیمه داریم، دخترک یتیمی است، فربما اهدی لها شیء، او یه چیزی رو برای این دختر یتیم هدیه میارن، فاکلوا منه، ما مازین منم از این چیزی که برای برادرزادم هدیه فرستادن میخورم. ثم اطعموها بعد ذلک الشیء من مالی فاقول یا رب هذا بذا. ما یه برادرزاده داریم یتیم، چیزی برای او هدیه میدن، منم از اون هدایا میخورم، بعدم از مال خودم چیزی به این برادرزاده میخورانم، اطعام میکنم، بعد میگم خدایا هازا بزا، اون مقداری که من از این برادرزاده خوردم در قبالش این مالیست که به اون میخورانم، آیا این کار جایز است یا نه؟ فقال علیه السلام لا بأسه، اب نداره. خب اطلاق این هر سه سوره رو میگیره دیگه. شاید مرحوم شیخ رضوان الله علیه که حسنه کاهلی را به اون صورت که عدم الضرر کافی باشد به کمک این روایت دوم خواستن تبیین کنن. این به اطلاق شما لا بأسه، یعنی لا بأسه سه صورت دارد. یه صورتش که خب ضرر دارد که شما نمیتونید بگید که هازا بزا، شما که بگید یا رب با خدا دارید گفتگو میکنید بگید هازا بزا، اگر زیاد خوردی و کم دادی که هازا بزا نیست، هازا بزا یعنی معادل دیگر. پس یا معادل است یا بیش از معادل، دو صورتش هم میشه جایز. چو تو کمتر اگر بدید که دیگه هازابزا نیست. فتحصل که نه آیه سور 151 و 152 سوره انعام در صدد جعل ولایت است، نه این دو روایت باب 71 از ابواب ما یکتسب و به در صدد جعل ولایت. این یک. و پیام اصلی این روایت هم حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی. این دو تصرف هر که جائز باشد به وسیله عدل دیگه باید مشخص باشه که تصرف کی جائزه، ولی اونایی که حق تصرف دارند اگر ضرر نداشته باشد کافی است، صرف عدم ضرر کافی است، خواه منفعت داشته باشد خواه معادل. اما این معنا که ضرر نداشته باشه، مصلحت لازم نیست، منفعت لازم نیست، صرف عدم ضرر کافی است، این دست همه را باز نمی کنه. نظیر اموال افراد عادی، افراد عادی صرف تجارت کافی نیست، رضایت هم هست. آدم مگر میتونه در مال دیگران تصرف بکنه بگه خب من مادرش میدم؟ در آیه تصرف در مال مردم دو عنصر لازم است: التجاره، الرضایه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتن، یک. ان ترازن، دو. صرف تجارت کافی نیست که ما معادل بپردازه، رضایت هم لازم است. رضایت چون اینها محجورن، قصد و کلا قصد است و رضایت اینها که اعتباری نداره، یا ولی اینها باید رضایت بده یا انسان خودش باید ولایت داشته باشه. پس این اون نه اون آیات سوره انعام، نه این دو روایت، هیچ کدام در صدد بیان جعل ولایت امثال ذالک نیستن. در صدد بیان نیستن که کی میتونه تصرف بکنه، در صدد بیان هستن که اونها که میتوانن تصرف بکنن تصرفشون با زیانبار نباشه. همین. والحمدلله.